شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همگونی که مطلع هستید، مدتی است در خدمت آقای دکتر افتخاری بحث رفتارشناسی فردی رو دنبال میکنید و از مسائل گوناگونی که ایشون توضیح فرمودند در قسمت آخر راجع به بیماری بسیار مهم افسردگی صحبت میفرمودند در چند جلسه گذشته. اگر میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه به دنباله اون گفتگو در رابطه با بیماری افسردگی بپردازیم.
بله، خواهش میکنم. ما در قسمت درمان بیماری افسردگی اشاره کردیم به در دو دسته‌بندی کلی، درمان دارویی یا فارماکولوژیک و درمان روان درمانی یا گفتار درمانی، که در جلسه گذشته ما دو نوع درمان تا اونجایی که به روان درمانی برمیگرده یا در اصل به درمان روانشناسانه افسردگی و نه روان پزشکانه به اصطلاح، از دو متد سیکودینامیک و کوگنیتیو صحبت کردیم، یا روانکاوی و شناخت درمانی اصطلاحات فارسیشون، صحبت کردیم. متد روانکاوی چه در برخورد با افسردگی و چه در برخورد با اختلال شخصیت ها و یا سایر برحال نامداریمات روحی به اصطلاح، بنا رو میذاره به آسیب‌های دوران کودکی و مجموعه عواملی که در تکوین شخصیت فرد تاثیر می‌ذاره تا دوران بلوغ 18 سالگی و حتی تا 25 سالگی. با این توضیح که به لحاظ خود فیزیولوژی دستگاه عصبی، خب یک فرد تا مرز 25 سالگی همچنان مغزش در حال توسعه و تکمیل شدن و شکل‌گیری هست. این رو خوبه که اشاره بکنید. بنابراین مکتب روانکاوی یا متد درمان روانکاوی برمیگه، یا سایکودینامیک به قول لاتین، اینجوری تمام پروسه گذشته فرد رو که دخیل هست در تکوین شخصیتش نگاه میکنه و سعی میکنه با آگاه کردن فرد، با بالا بردن آگاهیش از مکانیزم هایی که در تکوین شخصیتش حضور داشته و تاثیر داشته، فرد رو آشنا بکنه به بیماریش، به ضعف‌هاش و خود مریض برسه به اصطلاح به این که آسیب‌پذیری پایه‌ای و اساسیش کجا هست و چگونه میتونه در ادامه با مریضیش برخورد بکنه و در مقابل بحران‌های آتی هم خب با شناخت نقاط ضعف و قوتش، با حضور ذهن بیشتری و همچنین با آمادگی احساسی بیشتری برخورد کنه. از این رو شما می‌بینید که متد درمان روانکاوی طولانی مدت، معمولا صحبت از 2 تا 4 و بعد 6 ساله، و به همین خاطر اختلالات عمیق و پیشرونده و پیشرفته اساسا در حیطه درمان شناخت درمانی یا کوگنیتیو نیستن، که متدیست محدودتر، با فوکوس بیشتر، مشخصتر، در دسترس‌تر و با یک رویکرد منطقی به شناخت آسیب شناسی مریضی و درمان. روش روانکاوی دراز مدتر عمیقتر سطوح و لایه های متفاوتری رو در آسیب شناسی بهش نگاه میکنه. و بعد باز عرض کردم منده که هر گاه امروز نگاه کنم با نگاهی بی تعصب به مقوله درمان، برای یک در روان درمانگر یا روان پزشک دلسوز اساسا این یا اون متد هیچ گونه تقدیس خاصی نداره، هیچ گونه اولویت خاصی نداره، الا اینکه با یک تحلیل دقیق، با یک آنالیز دقیق و دلسوزانه از مسئله مشخص و مرکزی مریض یک سنتز انجام بده، یک ترکیب ماهرانه و به هر حال کارشناسان انجام بده از هر دو متد و نهایتا فرد رو مربیگری بکنه در عبور از بحران مشخصی که منجر به افسردگی شده، یا اگر که اساسا بحث خود بحران هست، چرا که بحران ها به خودی خود میتونن اختلالات روحی اساسی ایجاد بکنن که ما امیدواریم مجموعه گرفتاری های اجازه اینو بده که بحث بحران ها رو در مقوله مشخص و مجزا در آینده واردش بشیم. خب بنابراین صحبت از این نیست که یا این یا اون یا سفید و سیاه یک متد بیشتر نباید استفاده کنه، بلکه ما از همه ابزارهای موجود که علم روانپزشکی، علم رفتارشناسی امروز بهش دسترسی پیدا کرده استفاده میکنیم برای اینکه مریض رو در کلیتش بهش نگاه کنیم، در اون کلیت سازگاری که کاراکتر روانی، توانمندی های عملی، ابزارهای فکری و هوشیش هست نگاه کنیم و با تفکیک مسائل و ابزارهایی که مریض داره قابلیتاش برای درمان بتونیم یک راهنمایی درست کنیم و در این استراتژی درمانی دارو جای مشخص خودش داره، دادن اطلاعات به اطرافیان مریض جای مشخص خودش داره، روانکاوی، شناخت درمانی، روش شناخت درمانی یا کوگنیتیو و نهایتاً روش سومی که من قدیم امروز بهش اشاره میکنم کوتاه، روش به اصطلاح درمانی گفتار درمانی هست یا دیالکتیک به اصطلاح روان درمانی یا رفتار درمانی. دیالکتیک یعنی چیزی که از راه به اصطلاح بحث و گفتگو با مریض انجام میشه. توجه داشته باشید من این روش دیالکتیک یا روش به اصطلاح گفتار درمانی مشخص رو که در از شاخص از شناخت درمانی یا درمان کوگنیتیو یا کوگنیتیو تراپی، این در ارتباط با افسردگی مطرح می‌کنه، اما این در ارتباط با خیلی اختلالات شخصیت هم قابل استفاده است، همونجور که خود شناخت درمانی و روانکاوی قابل استفاده بودن. به ویژه در درمان اختلال شخصیت بوردر لاین که در بحث اختلال شخصیت هم بهش اشاره کردیم، روش به اصطلاح درمان دیالکتیک که روش بسیار مؤثر و تقریبا بهترین روش هست برای اینکه بشود فرد بردوزن رو یک قضیه به زندگی برش گردوند و به هر ترتیب راهنماییش کرد.
بله.
بنابراین اساسا این متد ها هست. این متد ها توجه داشته باشیم که خب میباید تطبیق پویایی پیدا بکنن با فرهنگی که اون فرد درش روش میکنه، با سنت های جامعه، با امکاناتی که دستگاه درمانی در اختیار میذاره. مثلا شاید در کشوری مثل ایران که مخاطب اصلی برنامه رادیو است و هم ما در داخل کشور، خیلی برنامه های گفتار درمانی پیشرفته در سطح عام قابل ارائه نباشه، یعنی نشه بشید کرد. من تا اونجایی که خبر دارم همکاران ما در داخل کشور وضعی بیشتر کار میزن روی درمان دارویی که البته خب شاید با محدودیت هایی که دارن تازهی قابل فهم باشه، اما خب تأکید زیاد بر درمان دارویی دو تا اشکال داره. یکی این که تقلیل مسئله به سطحی که با عضل فیزیولوژیک بگونه که در بیماری های جسمی هست، این خطر وجود داره که ما یک مسئله و یک فرایند بسیار پیچیده روحی، جسمی، اجتماعی رو تقلیلش دادیم و ساده سازی کردیم به سطح یک مثلا بیماری باکتریال و خب با آنتی بیوتیک هم مسئله رو حل کنیم. در اینجا با چند تا قرص ضد افسردگی یا فرضاً چند تا داروی ضد سیکوز می‌خوایم که مسئله مریض رو حل کنیم، در حالی که مسئله از اونجایی که علتهای وجودی بیماری متفاوت هست و فراگیر هست، خب باید که بهترین درمان برداشتن علت هاست و از این نظر درمان و داری به تنهایی نمیتونه کافی باشه. ولی هرگاه که سیستم درمانی پیش رفته باشه، مثلا در سطح اروپا و آمریکا، اون وقت طبیعتاً میباید از همه داده های علمی از آخرین نساجی تجربات استفاده کرد برای اینکه بشود مریض رو مجدداً به خانوادش، به قابلیت شخصی گذشته خودش قبل از مریضی و نهایتاً به جامعه بازگردون. و شاید در بحث اختلال شخصیت ها مکرراً عرض کردن که خب موفقیت یک استراتژی درمانی رو هم اینجا میشه اندازه گرفت. آیا فرد در درون خودش راضیست و کارایی سابقش رو به دست آورده یا نه؟ در خانواده آیا عمل میکنه دقیق یا نه؟ و بالاخره این که اگر که کاری داره در محیط کار و در جامعه و در سطح اجتماع بسته.
بله.
این در ارتباط با مجموعه سیستم درمانی هرگاه که از افسردگی صحبت کنیم توجه داشته باشیم که مثلا تا اونجا که یک تیم درمانی روان درمانی مد میشه، ما معمولا خب یک پزشک هست پیرامون مریض در بهترین حالت شاده هست، مثلا یک مدل مثلا پیش رفته، یک پزشک هست یا یک روان پزشک هست منظورم که مسئولیت نهایی درمان رو به عهده داره، یک روانشناس هست که کارها تست های شخصیت، تست های اختلال شخصیت که میتونه بخشی از مریضی یا اصلا علل پایه‌ای مریضی باشه رو انجام میده، صحبت ها گفتار درمانی هایی که داره با مریض روانشناس میتونه انجام بده، معمولا یک پرستاری هست برای مدیریت داروها و بسیاری کارهای عملی پرکتیکی که مریض داره. و در جوامع پیشرفته و مرفعی مثل سعودی و فضلانی در آمریکا خب باز افراد دیگه هستن، مثلا مددکاران اجتماعی که بعضی گرفتاری های اداری و بیرونی و اجتماعی مریض رو کمکش میکنن، حل میکنن براش، چون بیماری افسردگی به قضیه ترمز میکنه قابلیت ها و توانمندی های مریض رو، که معمولا اینجور افراد اگه که رئیس شرکت یا اصلا شرکت لنگ میزنه، اگه که کارمند نهادی هستن خب کارشون مونده، گرفتاری های مشخصی ایجاد شده، اینها میباید حل بشه که فرد بتونه مجددا به فعالیت سابقش برگرده. به این ترتیب میبینید که خب تمام این سطوح که درش مریض لنگ میزنه میباید یکی یکی اینها تعمیر بشه، تنظیم بشه و باش برخورد بشه. به همین خاطر خب شما همواره در روان پزشکی از تیم درمانی هستید. به سختی میشود به تنهایی کسی رو درمان کرد. بعضی اختلالات ساده شخصیت هستن، مثل سوشال فوبی ها و معضلاتی از این قبیل که شاید بشه مثلا یک روانشناس به تنهایی یا یک روانپزشک با درمان داروی بتونه مسئله رو تا قضی حل کنه، و الا معمولا یک تیم درمانی شما یک تیم روان درمانی لازم داره. حالا با این توضیح کوتاه بحث درمان افسردگی در کلیتش و در ساده‌ترین شکلش تموم شده. البته جنبه های متفاوتی داره که در آینده ما امیدواریم بتونیم فرصتی باشه که نگاه کنیم به تعابیری که هست از این بیماری، نگاه کنیم به تحلیل هایی که هست از منظر دو تا مکتب روانکاوی و شناخت درمانی، و از اونجا هم بشه باز مجددا نگاهی داشت به درمان های گوناگون. اما من امروز دوست داشتم که قضیه صحبت بکنیم پیرامون یک شیوه خاصی از افسردگی که معمولا از چشم روانپزشک و روانشناس در بسیاری مواقع از چشم اطرافیان مریض پنهان میمونه و اون هم خود افسردگی پنهان هست. بنابراین اگر عنوان برنامه این هفته بزنیم افسردگی پنهان، یکی از معمولترین انواع افسردگی ها همین افسردگی پنهان هست که معمولا در گروه سنی کودکان و جوانان و در سالمندان خیلی معمول و رایجه. هرگاه که از سالمندان صحبت می‌کنیم، معمولا سنین بالای 70 از دوران بازنشستگی به بالا، بستگی به اینکه بازنشستگی سنش در کشورها متفاوته، ولی در مقیاس اروپا از 65 سالگی به بالا، من دیگه به تدریج از سالمندان صحبت می‌کنم، ولی 70 به بالا، و در نوجوانان هم سنین زیر 18 سالگی، و بالاخره این که امروز متاسفانه ما میبینیم که افسردگی حتی در کودکان هم زیر 6 سال اینها بسیار معمول هست. به سختی میشه کشف کرد افسردگی رو در کودکان و نوجوانان و در سالمندان، به این دلیل که خب اینها سعی میکنن که علائم رو بپوشونن. حالا سوال اینه که خب در نوجوانان فی المثل اینها شاید که اون علائم کلینیکی رو به معنی DSM 4ش به اصطلاح بپوشونن و مخفی بکنن، ولی بالاخره این که افسرده هستن باید به نوعی دیده بشه، منطقه لباس عوض کرده یا لباس دیگه به تنگ کرده. چگونه هست این بروزش؟ در این که اگر که از پدر والدین این نوجوانان بخوان بفهمن که بچهشون مریض هست چه شکلی باید نگاه کنید؟ اگر که شما یک نوجوان دارید که تا قبل از اون موقعی که شما متوجه تغییر شخصیتش میشید میدید که خیلی علاقه من به بازی فوتبال بوده، یعنی که یک آلت موسیقی میزده، علاقه من بوده به سینما رفتن و بالاخره عکاسی، هرچی که شما پیدا کنید، و بعد یک دفعه میبینید که علاقهش رو از دست میده، هیچ علاقه نشون نمیده، یا میبینید که خب خیلی عصبی هست، زیادی به اصطلاح زود عصبانی میشه، سر مثلا کوچیکی عصبانی میشه، یا میبینید که خودش رو عقد میکشه، دوست نداره که توی مهمونی ها باشه، وقتی که ازش سوال میکنه در مدرسه چه اتفاقی افتاده، یک جواب خیلی کوتاه به شما میده یا جواب با تأخیر جواب میده، مثلا میبینید که یک مسئله خیلی بدیهی رو زیاد روش فکر میکنه و پاسخ میده. اینها خب مجموعا مسئله است که خستگی ها البته حالا باز در نوجوانان چه بسا دیده نشه، مثلا خستگی رو به حساب این بذاره که جوان فعالیتش بیدن خسته شد، یا خب غذا خوب نمیخوره اینا، یا کم اشتهایی که البته از سیمتوم های و از موارد کلینیکی DSM 4 بود، کم اشتهایی رو به حساب این بذاره که خب جوانه، حالا دیگه اشتهاش بالا پایینه، نه اینا همه میتونه علامه افسردگی باشه. یا مثلا میبینید به هیچ دلیل یک دفعه مثلا اون جوان به سیگار رو آورده، یک باره داره مثلا 10-15 سیگار در روز میکشه، معمولا جوان ها وقتی میخواد سیگار رو شروع کنن یواش یواش شروع میکنن روزی یه دونه یا فقط در جشن ها و بعد شروع میکنن سیگار میکشن، اما اگه یک دفعه شما متوجه بشید که یک نوع جوان شروع کرد سیگار میشه، باقی سیگارش رو داره روزی 10-15-20 میکشه، این معمول نیست. پس این جوان داره چیزی رو، یک استرابی رو میخواد که روش مدیریت داشته باشه و این رو خالص سرکش رو داره شد. این همه از علام افسوده ایست. تغییر شخصیت ها مثلا میبینید که اصلا شخصیت جوان عوض شده، این شما میفهمید، یعنی والده و افراد اصلا میفهمن که این جوان کلن اون آدم سابق نیست. خیلی وقتا این میتونیم ما به حساب مثلا میزنیم که از ویژگی های دوران رشد، از میزنم از علائم معمول به قول شما انگلیسی ها تین ایجری، در حالی که نه، اینها الزاماً دلیل نوسان های رایج دوران رشد و بلوغ نیست، در این حال که میتونه باشه، ولی همیشه اینجوری نیست. و یکی از دلایل رفتن جوان‌ها به سمت اعتیاد، به خصوص داروهای ساده در اعتیاد، مثل هروئین و کوکائین و چیزهای سنگین، همین فرار از افسردگی است. می‌دونید که افسردگی خب میل به زندگی رو کم می‌کنه، خوشحالی رو از فرد می‌گیره، خستش می‌کنه، تمرکز به حواس و حافظه‌اش رو به صفر می‌رسونه. یکی از علت‌های ناموفق بودن جوانان ما در مدرسه، والدین عزیز توجه داشته باشید، افسردگی است. اگر بچه شما در مراحل قبلی باهوش بوده، زرنگ بوده، رقابت میکرده، در ردیف‌های اول مدرسهش بوده و یه دفعه میبینید بچه درس میخونه یا نمیفهمه، خیلی قبلا خیلی چابک و سریع بوده در ریاضیات مثلا، در علوم منطقی مثل ریاضی، فیزیک اینا، حالا هندسه و اینا. بعد الان اینه که لنگ میزنه سر مسائل بسیار کوچیکی، بعد نیست افسردگی مورد توجه باشه، افسردگی پنهان. و به همین خاطر خب این بچه ها اختلالات خواب که در افسردگی هستش میشن چون مسائل دیگه. برای حل اضطراب معمول در افسردگی، برای حل مسئله بیخوابی، برای بالا بردن تمرکز حواس و غیره، این جوان ها میتونن متاسفانه بیراهه برن به معضل اعتیاد. اینه که اعتیاد الزاماً مثلا در کشور مثل ایران توجیه اینه که خب فشار در جامعه بالاست. البته خب همین هم میتونه باشه، فشار بالا در جامعه میتونه افسردگی بیاره، افسردگی که جوان نمیخواد با کمال میل این رو نشون بده به اطرافیانش، به خاطر غرور مشخصی که داره، به خاطر هر حال توقع بالایی که از خودش داره و اون تصویری که از خودش داره که سوپرمن هست و انسان ابر انسان هست، ابر مرد یا ابر زن، میخواد که ضعف نشون نده، به همین خاطر به اعتیاد رو میاره. حالا این مکانیزم توضیح دهنده اعتیاد گسترده جوانان در ایران است، ولی یکی از مکانیزم های رفتن جوان ها در جوامع مرفه و بی مسئله از نظر آزادی افسردگی پنهان هست. و این دست با نوجوان در کودکان حالا که زیاد نمیتونن توضیح بدن سیمتوم ها رو بحث کنن، مثلا فرض بکنید بین 4 تا 8 سالگی، اینا هم همینطوره. میبینید که بچه یک دفعه ساکت شده، میبینید که وزنش پایین رفته، میبینید که با کودکان دیگه قبلا بازی که بازی نمیکنه و اصلا بازیش علاقه نشون نمیده، بی دلیل ایراد میگیره، مرتبا به قول خودمون زر میزنه، نمیدونم گیر میده به مسائل بی مورد. اینها توجه داشته باشید که میتونه افسردگی باشه که بچه پنهانش میکنه و اینو نمیگه. در این حال خب کودک توجه داشته باشیم که اون اصلا زبان بیان مسائل روحی رو نداره، یعنی اصلا وارد این فضا نشده، یعنی در این حال که رنج میبره نمیدونه خودش هم از چی رنج میبره، این توقعش هم زیاد معقول نیست که ما فکر کنیم اونا میباید توضیح بدن. منتها حالا هر دفعه از افسردگی پنهان صحبت میکنیم، شما تمام مدت خود افسردگی معمولی رو که در افراد بالغ هست در نظر بگیرید، و در اینکه تمام مواردی رو که ما به عنوان تشخیص افتراقی گفتیم اونا رو در نظر بگیرید. مثلا اگر که ما اینجا از افسردگی پنهان در کودکان صحبت میکنیم، شما یه وقتی این اشتباه پیش نیاد که مثلا بیماری کمبود خون، آنمی، بعد کار کردن قده تیروئید و مسائل جسمی دیگه که ما در اونجا به عنوان تشخیص افتراقی و از علل احتمالی افسردگی اسم بردیم ازشون، اینها فراموش بشه. یعنی هرگاه که در کودکی خستگی هست، به نظر من قبل از هر چیز باید اشکالات جسمی و علل جسمی در نظر گرفته بشه، مثلا تغذیه بعد، نبود احیانا کمبود آنزیم ها، تولید نکردن ویتامین ها یا جذب نکردن ویتامین ها در دستگاه گوارش و مسئله از این قبیل، این که یا لااقل موازی افسردگی بهشون فکر کرده بشه، اگر که حالا اونها رو به عنوان علل درجه یک در نظر نمیگیریم، اینه که حواسمون باشه که به حساب افسردگی سوء تغذیه ها و کمبود ویتامین ها یا اختلالات هورمونی رو یه وقتی دست کم نگیریم و فراموش نکنیم، که همونقدر مهم هست که خود مسئله افسردگی، چون اونها هم در توسعه و تکمیل دستگاه مرکزی اعصاب تاثیر دارن و به همین خاطر خیلی مهم هست که بهشون توجه بکنیم. بعد غذایی ها بخصوص کمبود ویتامین ها، بخصوص کمبود ویتامین B1 و B12 که شاید بخشن در برنامه گذاشته اشاره کنم، اینها همونجور که در بزرگسالان و بالغین، در کودکان و نوجوانان هم میتونه از علائم خستگی و حتی از علل ایجاد افسردگی باشه، متنه افسردگی روحی بلکه افسردگی که اساسا علت ارگانیک و به اصطلاح جسمی داره. حالا اما در بزرگسالان اگر شما با این توضیح عمومی، حالا علائمی که عرض کردم در کودکان و نوجوانان میتونه، حالا علائم دیگه هم باشه که خود شما در مورد دیدن میتونن حس بزنن اینها، در بزرگسالان هم همینطوره. یک تشابه هست بین نوجوانان، کودکان نوجوانان و بزرگ و مثلا سالمندان. بزرگتر نگفتم اشتباه بود، منظورم سالمندان. در ابتدا عرض کردم که دو گروه سنی به طور مشخص، کودکان نوجوانان و سالمندان، پنهان میکنن افسردگی رو. یک مخرج مشترک دارن این دو گروه سنی، یعنی افراد زیر 18 سال و افراد بالای 70 سال، یک مخرج مشترک دارن و اون اینه که هر دو گروه سنی بیرون جامعه اند. یعنی هر دو گروه سنی هنوز در تولید اجتماعی شرکت دارن، در پروسه تولید در جامعه شرکت دارن. هر گاه که از تولید صحبت می‌کنیم توجه داشته باشیم که الزاماً منظور من تولید صنعتی کارگاهی نیست، بلکه همه پروسه های تولید، تولید فکری، مسئولیت پذیری در خدمات یا در تولید صنعتی، در آموزش، در بهداشت، در دستگاه امنیتی و پلیس و نامرسان و هر چی شما میتونید پیدا کنید. بنابراین هنگاه که از تولید صحبت میکنیم منظور مجموعه کالاها و خدمات هر اون چه امور اجتماعی است که به اساس یک جامعه بهش نیازمند هست. این دو گروه سنی خب دخیل نیستن زیاد در مسائل به طور فعال. اون فرد 70 ساله اساسا بازنشسته شده و خب کاری نمیکنه، مدرسه در جامعه بوده داشتیم، و فرد زیر 18 سال هم هنوز دقیقا وارد مرحله مسئولیت پذیری اجتماعی نشده. بنابراین میتونه اینجوری باشه که اون کودک و نوجوان، کودک حالا بعیدتر اینجوری فکر کنه، ولی نوجوانی که خب حالا اینقدر ساق و تمیز داره که بفهمه که خب همینجوری که در خانواده هست، تقریبا حالا تو سربار خانواده هست، مهمون در خانواده، و این که خب در منبع درآمدی نداره، وابسته است به اقتصاد خانواده، تا حدود زیادی از طرف والدین ساپورت میشه و کمک میشه. خب حالا اگر که بگه که افسرده هست و غمگین هست و زندگی پوچ است و حتی فکر خودکشی داره به اینها، خب این میاد یک دم بزرگ رو هم به مثابه یک بار بر خانواده تحمیل بکنه. خب این چیز خوشایندی نیست. یعنی همین که در پروسه کسب و معیشت نیست و خلاصه همینجوری از خانواده تغذیه میکنه، خودش کافیه دیگه، لازم نیست که یه چیز اضافه تری هم برش بذاره. حالا اینا روش کار شده، اینا که عرض میکنم اصطلاح چیزی نیست که خوبنده بگم، بلکه اینها روش کار تحقیقی شده و جوانها در نظرسنجی ها و تحقیقات کلینیکی بالینی که روشون شده گفتن اینجوریه که چرا پنهان میکن. در سالمندان هم همینطور، سالمند بالای 70 مثلا به خصوص در جامعه مثل ایران، افراد 70 سال دیگه به تدریج خیلی هم مریض میتونن باشن، به شدت وابسته هستن به حمایت اطرافیانشون، به مراقبت، پرستاری، و در نتیجه بی تردید خودشون رو شاید سربار خانواده بدونن یا باری بر دوش اقوام و نزدیکان بدونن، حتی اگر که با خانواده زندگی نکنه، یعنی با فرزندانشون. خب اینها هم نمیخوان مضاف بر اون مجموعه گرفتاری هایی که به زعم خودشون ایجاد میکنن برای اطرافیان، حالا بحث افسردگی رو هم مطرح کنن که حالا افسرده هم هستن، زندگی معنا نداره، خودشون بی‌ارزش میدونن، فکر خودکشی دارن و برنامه از این ترتیب. یعنی معمولا سعی میکنن که خون دل بخورن و دم بر نیارن بسیاره. خب این فکر منفی همونجور که خود فرآیند افسردگی اساسا بر اساس یک زنجیره فکر منفی، یک دور باطل منفی اندیشی و منفی احساس کردن، این به اصطلاح توهم یا این فکرم که فرد چون حال سنش بالا سربار فرزندانش هست، این هم غلطه بی تردید. خب فرزندان مسئولیت مشخصی در قبال والدین سالمندشون دارن، بنابراین بر نیست که این سالمندان این مسئله رو بهش توجه بکنن، ولی سالمندان حتی بیشتر از کودکان و جوانان پنهان میکنن افسردگی رو به خاطر این که نمیخوان اساسا به مسابه عنصر نامطلوب تلقی بشن از طرف اطرافیان و از طرف محیط خود.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، سالمندان باید در این حال چه بکنن برای اینکه از این بحران و از این افسردگی بیرون بیان؟
بله، درمان افسردگی در سالمندان قدیم مشکل تر از نوجوانانه، به این دلیل که خب علتهای افسردگی در سالمندان دو تا دلیل خیلی قوی میتونه داشته باشه. این که بیماری های جسمی مزمنی که چه بسا وجود داره که اصلا عامل افسردگی است، مثلا دردهای کمر مزمن، سردردهای مزمن، اختلالات مشخص دستگاه گوارش، بعضی موقع تومورها و سرطانهای بدخیم و بدون علاج و مسائلی از این قبیل که خب معمول هست در سنین بالا، اختلالات کلیه، کبد، قلب، اینها خب میترسونه مریض رو، نگرانش میکنه و میفهمه که دیگه در حال اعمال حیاتی بدن به تدریج داره کاهش پیدا میکنه. خود این وضع کافی بحران ایجاد میکنه. این یک دلیل خیلی به اصطلاح قویش هست. یکی دیگه‌ش هم چه بیماری فیزیکی یا جسمی مشخصی وجود داشته باشه و چه نداشته باشه، به هر حال فردی که از 70 سال به بالا سن داره یک سری پرس ها یا یک سری سوال های اگزیستانسیالیستی داره، یعنی یک سری سوال های هستی شناسانه داره. بعضی موقع خب سالمندان کل پروسه زندگی رو زیر سوال میبرند که آیا ارزشش رو داشت بالواقع این همه سالها تلاش دویدن، خون ساختن، بچه بزرگ کردن، کار کردن، مسئله پذیرفتن، این همه تلاش، این همه کوشش، بعد مثلا چه فایده داره؟ این طبیعتا در دستگاه فکر یک انسان آرمان خواه که خب ایدئولوژی مشخصی داره که تا آخرین لحظه‌ای که نفس میکشه هدایت میکنه اینو احتمالا نباشه، ولی به هر حال هر انسانی میتونه این فکر درش ایجاد بشه که آیا فی الواقع کل زندگی به عنوان یک پدیده، به عنوان یک سفر ارزشش داره یا نداره. و بالاخره اون وقت میبینید که سوال های عمیق و فلسفی مطرح میشه. شما اگر اینو داشته باشید مقایسه میبینید که همین سوال ها عیناً در سنین 6-7 سالگی به بالا ایجاد میشه. بچه شون که به تدریج جهان رو مکاشفه کردن، مطالعه کردن، زیر سوال بودن، جستجو کردن، سوال های بسیار بسیار عمیق هستی شناسانه مطرح کردن. هممون یادمونه زمانی که این سن میکشه سوال های پیچیده و بغرنجی و از این موقع میخواستیم که ازش سر در بیاریم به خاطر مجموعه پستی که داشتیم ناشی از عدم شناختمون نسبت به جهان. فرد سالمند هم خب نگاهی که به پشت سرش میندازی از به آینه عقب که نگاه از آینه عقب که نگاه میکنه میبینی که خب سفر طولانی رفته، در بعضی موارد احساس میکنه که متناسب با اون همه سالی که فعالیت داشته نتیجه مطلوب نداشته براش مادی و معنوی و به همه خاطر خب این سوال هست. بنابراین دو اشکال، دو علل عمده افسردگی پنهان در سالمندان میتونه بیماری های مزمن و یا سوالات هستی شناسانه باشه در باب خود فلسفه زندگی. و همین خاطر درست از هر دو منظر باید نگاه کرد به مقوله درمان. یکی این که حتی الامکان نذاشت که سالمندان تنها باشن که اینها استیمولانس یا به اصطلاح یا تحریک و تشویق و فعالیت کافی در طول روز داشته باشن که ذهنشون راکت نباشه و تنها نباشن که این افکار سراغشون بیاد. اگر که مریضی جسمی مشخصی هست که قابل درمان هست یا قابل تخفیف و تسکین میباید حتما مثلا دردهای مزمن باید اون حتما پرداخت و بعد این که با نثار مهر و محبت و عشق و توضیح این مسئله که اونها سربار خواهند نیستن بلکه هر گونه کمکی بهشون به حتی جز مینیموم هاست و حتمی است و قطعی است و کار توضیحی در این رابطه براشون میشه بسیار چیز باشه، بسیار مسئله حل کن باشه. مضاف بر اینکه خب قطعا درمان دارویی هم خیلی مؤثر کمک میکنه سالمندان، اونجا دیگه تردیدی نباید کرد در مورد درمان دارویی و کمک بهشون، منتها با محدودیت هایی که حالا اینها دارن به لحاظ جسمی. معمولا روان درمانی ها و گفتار درمانی ها اینها برای سالمندان قدری با دست به فیل باش برخورد میشه، چون دیگه خیلی توضیحات اونجا برد زیاد نداره با توجه به سن بالای مریض، بلکه باید خود مزاج رو و به هر حال اون حالت روحی رو اینو سطحش رو بالا برد با درمان داری، به ویژه که خب اختلالات جانبی و موازی افسردگی رو، اختلال خوابش رو باید حل کرد، مسئله اضطرابش رو باید سعی کرد کمک کرد و به این ترتیب اون لایف کوالیتی قابل انتظار رو، نه معجزه که نمیشه کرد، اونو در مریض ایجاد کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حضور و محبت‌های خانوادگی یا این همبستگی‌های بیشتر اعضای خانواده میتونه کمکی بیشتر باشه در رفع این افسردگی بزرگسالان؟
بله حتما اینطوریه، به خصوص حضور در کنارشون، به خصوص که توجه به اینها که اینها وجود دارن، دیده میشن، مهم هستن. و این نه به طور مصنوعی بلکه به عنوان فی‌الواقع اینطوریه. یعنی فلسفه همه که میگن ضرب‌المثل چی هست که میگه سن یعنی صلاحیت، سن بالا عبارت از صلاحیت بیشتر، چون تجربه زندگی بیشتری هست در سن بالا و این خودش یک زندگی از اونجایی که خودش یک دانشگاه هست، سن بالا به در واقع یک درجه صلاحیت بالاتری است و به همین خاطر سن بالا میبایست که مساوی باشه با احترام بالاتر. توش حقیقتی نهفته است، این بیان چینی اینه که فی‌الواقع احترام به سالمندان نه از سر ضرورت که بلکه میبایست که خیلی جوهری و مرکزی و مهم باشه، بهش باور داشته باشیم، الا از سر ترحم هرگاه که ما به سالمندانمون برخورد کنیم خب قطعا نتیجه منفی میده، بلکه عشق و مهری که میورزیم باید که از ته دل باشه که بتونه بر دل بشینه و از باورهای ما بیرون میاد، نه از احساس مسئولیت و تن دادن به ضرورتی که خب حالا به ما الزام میشه. اینه که دیدگاه هم دوتا مسئله است، اینو سالمندان هم متوجه میشه، اینه که میبایست از نظر توجه داشت و خب حمایت عشق کردن در کنارشون بودن و گوش دادن به صحبتاشون، احترام گذاشتن، اینا همش مهمه و معکوسش شاید خودش یکی از دلایل افسردگی است. یک سالمندی که خودش در حاشیه میبینه، فراموش شده میبینه، بی اهمیت میبینه، بود و نبودش رو یک میدونه، طبیعتا خب به تدریج افکار منفی سراغش میاد و افسردگیش میکنه.
اجازه در مورد کودکان چطور میشه تشخیص داد که کودکان واقعا پنهان میکنن این بیماری رو؟
کودکانی که جناب عبدالله قبلا مثلا شما دیدید که این بچه تنظیم بوده، مجموع خوابش، خوراکش، بازیهاش، اون هم بازیگریش یا بازیگریش با بزرگان، از سر کول آدم بالا رفتن، یک دفعه ساکت شده، خیلی در خودش، بی علاقه، بی حوصله، زود رنج، به خصوص زود رنجی که مثلا شما یک کامنت کوچیک بهش بدی، سوالی میکنی، یک حرکت کوچیکی میزیش مثلا منفجر میشه. یعنی هر وقت شما ببینید که عکس العمل بچه متناسب نیست با تحریکی که بهش وارد شده، باید توجه داشت به این که افسردگی است. ولی این همین داستان در کمخونی هم هست، در میخواسته در کودکان میباست که خیلی حواسمون باشه که علل جسمی رو دقیقاً 50-50 حد اول بهش فکر کنیم. در کمخونی ها اختلاط هورمونی، کمبود ویتامین ها، همه این ها بچه دقیقاً همینطور. منتها افسردگی چیزی فراتر از این هاست، بچه افسرده پژمرده است مثل یک گل. یعنی شما خواهی نیست که این آدم خدود چهرش میبینید که مشخصه، در حالی که در کمخونی ها مثلا در آنمی خب بچه رنگ پریده هست، زرد هست، اما ولی شاده، یعنی غمگین بود معنی چیز. در افسردگی خود افسرده بودن و غمگینی عمومیت داره، یعنی حالا بچه سعی میکنه که لحظه ای باز خوشحالی بکنه، سیکاره بکنه و اینو بپوشونه، ولی باز دیده میشه درش. در کودکان هم در کودکان نوجوانان هم باید همون مثل بزرگسالان بهشون توجه کرد، باشون صحبت کرد. حالا اگه که یک راست و خیلی علمی سراغ افسردگی و اصطلاح افسردگی نریم، بلکه میشه سوال کرد که حالش چطوره، آیا غمگینه، آیا فکر میکنه که مثلا هیچ چیزی ارزش نداره براش، هیچ چیزی مهم نیست، یا چگونه فکر میکنه اینها. بچه خواهد گفت به زبان خودش، منتها این سیمتوم ها و علائم رو توضیح میده. نوجوانان آسان‌تر میتونه بگه که من اصلا افسرده هستم، اصلا من حالم خوب نیست، فکر می‌کنم زندگی بی خوده، به هیچ چیزی علاقه ندارم، به تدریج میگه. منتها باید خوب بهشون توجه کرد و بهشون فرصت کافی داد که اینها بیان بکنن. وقتی که با کودکان، با نوجوانان به خصوص صحبت می‌باید که فضای کافی در اون دیالوگ داده بشه، بهشون که بتونن صحبت کنن. اگر که سوالات پیاپی و خیلی راست و روک و مستقیم مطرح بشه، احتمال این که پس بزنن و مطرح نکنن هست. اینه که باید که بهشون مجال داد و با به خصوص توضیح داد که این اوکی و به صورت پذیرفته شده هست که حتی از نوجوان هم با مجموعه بشاشیت ها و انرژی ها و شکوفایی که میباید فعلا داشته باشه حق به تدریشه که افسرده باشه و هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که توش نمونه و در جا نذاره و ازش بیاد بیرون. اینه که با نشون دادن فهم آسون کردنش، عادی کردن مسئله برای نوجوان و طرح این که مسئله بسیار خطرناک و استثنایی و به اصطلاح عجیب و غریبی نیست میشه ذهن نوجوان رو باز کرد و بار شیشه ای که پیرامونش هست اینو بیرون شاورد که بتونه ازش عبور کنه. الان کم نیست تعداد نوجوانان متاسفانه که خودکشی میکنن. مثلا همین در سوئد ما پارسال چندین مورد داشتیم که بین سنین 10 تا 13 سال که متاسفانه خودکشی کردن. اینه که خیلی معمول افسردگی عمیق الان در کودکان نوجوانان سنش خیلی پایین اومده، به خصوص در جوامع مدرن که در جوامع به اصطلاح پیشرفته و صنعتی که ریتم زندگی بالا، سرعت بالاست، سازمانیافتگی بالاست،
روابط
نمیرسن، این خیلی زیاد شده،
روابط انسانی کمتر میشه.
دقیقاً و اصلا فرصت نیست برای مهربانی، فرصت نیست برای آمد و رفت، معاشرت، صحبت ها، در کنار هم بودن، به همدیگه گوش دادن، درد دل کردن ها، تبادل افکار، چیزی که انسان اصلا نیاز داره بهش. اگه توجه داشته باشه اصلا فلسفه اجتماعی شدن انسان این بوده، رایزنی ها.
بله.
یعنی اساسا از اول قصد و قرار این بود که ما کنار هم بیم بشینیم که بعد بتونیم با شرکت مستقیم و شانه به شانه هم در تولید وقت بیشتری پیدا کنیم برای اینکه بشیم حالا چاره‌جویی بکنیم و مقابل سرما و گرما و محصولاتی که اون موقع وابسته بود و باران و به فصل ها و موسم ها. الان این ماشینیزم ما رو اساسا از راه به در کرده، نقض غرض شده. یعنی ما اساسا دیگه فرصتی برای صحبت کردن با هم دیگه نداریم، با وجودی که تکنولوژی ظاهرا خیلی پیشرفت کرده، خیلی به اصطلاح ادوانس شده اینها، با این حال فرصت تماس های انسانی بسیار بسیار کم شده. کلاسی که موضوع بسیار بزرگ هم مثلا کلی هم بحث روش دیگه در تحقیق
هم متاسفانه در ایران هم مثلا این فشارهای اقتصادی مثل یه موجبه یه همچون وضعیتی شده. حتما شاید خاطرتون باشه آقای دکتر، یه خانومی مدتی پیش یک ایمیلی فرستاده بودن در مورد فرزند کوچیکشون که خودشون و شوهرشون صبح زود
میرفتن
کار میکردن، همسایهشون میومد، یه خانوم همسایه میومد کودک رو میبرد مهد کودک، بعد بعد از اون میرفت میآوردش تا پدر مادر برسن و شکایت از این داشت که داشتم که فرزندشون خیلی عصبی شده. حالا من در مورد این افسردگی کودکان و جوانان دو تا سوال دیگه دارم باز دستم. یکی این که پس در وهله اول یه سری تغییرات مشخصی در این در فرزندان میبینیم، کودکان یا جوانان، درسته؟
بله درسته. اگر سادش کنم، یه تفسیر ساده به شما بدم، یک مثلث من به شما میدم.
بله.
و اصلش بیخوابی هست، بچه خوابش کم شده، در رأس دیگرش شما بیقراری بچه رو بذاره، استرابش رو مثلا این بچه نگرانه، دلخوره داره، هیچ دلیلی، امتحان هم نداری، امتحان فرزکاری هم بکنه، دلخوره داره. و در رأس دیگرش افسردگی که شما چون پنهانش میکنه به صورت چی میبینید؟ به صورت اینکه اون حالت چهره و محزون بودنش رو میبینید. اینو به حساب این نداره که تو مدرسه با دوست پسرش یا دخترش دعوا کرده، نه. این مثلث رو اگه در نظر بگیری خیلی ساده میکنه
یعنی
تصویر عمومی رو. بنابراین اختلال خواب، معمولا کم خوابی، بعضی موقع پرخوابی، 90% کم خوابی، اضطراب و حالت غمگینی.
بله.
رو که بگیریم کافیه که ما شک کنیم این که افسرده.
آقای دکتر شما هم اشاره فرمودید خیلی متداوله که این نوع تغییرات در کودک و یا نوجوان رو، به خصوص نوجوان رو، ناشی از مثلا اون فرایند رشد و بلوغ الان میدونن اکثرا. شما تو فرمایشاتون اشاره کردین که بخشن درسته. من میخواستم اگه ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدیم که
بله خواهش میکنم. اولا که هر سه مورد رو که عرض کردم دستبندی کردم، اختلالات پیرامون افسردگی، در اختلال خواب، در اختلال مزاج که همانا اضطراب هست و یا نگرانی درونی مریض و حالت عمومی نیش، این دستالانی خیلی کلی بود. شما این ستا رو به سختی در یک تینیجری میبینید که به خاطر وارد بلوغ شدنش و نمیدونم نوسانات هورمونیش اینجوری بشه. یعنی شما میتونید یک فرد یک نوجوان رو ببینید که حالا خیلی چیز شده دیگه، سر بالا جواب میده، نمیدونم که علاقه به اومدن تو جمع بزرگاره نداره و قضاشو میخواه میدوه میره اتاقش و این کاملا طبیعی اگه فقط این باشه. اما اگر شما اینو داشتید بعد فرض شدن علاقه شده به خود زندگی مجموعه فالسه روزانهش، چون این اصلا بچه شتاب نداره، موتور از کار افتاده، این فرق میکنه. یعنی نوجوان ها چیز خودشون در بالا پایین زیاد میشن، بعضی موقع شورشگرن، حالا سر رو بیابون میذارن، سعی که قواعد و قوانین خانواده یا بیرون خانواده جوی زیر پا بذارن، تجربه بکنن، آزمون بکنن. این دوست هست طبیعی، این هم تازه بستگی داره به فضای خود خانواده، آیا بین پدر مادر روابط چگونه است و بالاخره مجموعه این جغرافیای خانواده چه شکلی است. اونم میتونه مثلا یه خانواده ناهنجار، خب میتونه رفتار بچه ناهنجار که الزام افسردگی نیست یا حتی اختلال، یعنی نوسانات مربوط به دوران رشد هم نیست، بلکه خب فضای خانواده اساسا یه فضای دسترسیو تخریبی است که چیز میکنه، بچه هم یاد میگیره و سنت اجتماعی میشه براش. این یه مسئله است. ولی ما نقطه حرکت ما یه خانواده نرماله، یه خانواده الا مجموعه چیز دیگه نرماله، اون وقت معمولا شما خیلی کم پیدا میکنید در یک نوجوان که حس اختلال و همزمان نشون بده و بعد ما بگیم که این مربوط است به دوران رشدش، بلکه معمولا همون سرپیچی گردن های معمول و رایج دوران نوجوانی هست. الا هر چیز غیر از اون نظام میباید غیر نرمال تلقی بشه. و خصوص اختلال خواب.
بله. جناب دکتر اگه اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله خواهش می‌کنم.